بسم الله الرحمن الرحيم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صبح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسألة حفظ كتب الزلال دو مطلب رو باید عرض بکنیم. مطلب اول این است که ما اینطوری که ملاحظه فرمودید یک دلیل محکم مخصوصا یک دلیل لفظی که شامل تمام مصادیق مدعای ما رو شامل بشود پیدا نکردیم و ادله لفظی نوعاً قابل مناقشه بودن و نمیتوانستند مدعای ما رو در جمیع مصادیق ثابت بکنند. ولی اگر فرزن هم یک همچه دلیل لفظی شامل همه مصادیق و موارد مدعای ما رو بود می داشتیم، ما می توانستیم و حتما هم چنین باید باشه که بگیم این دلیل انصراف دارد از اونجایی که اگر کسی حفظ کتب زلال رو به منظور پاسخگویی از اون کتاب و جواب از شبهاتی که در اون کتاب ایراد شده به منظور جواب از اونها این کتاب زلال رو در کتابخانه خودش حفظ کرده، اگر دلیل لفظی هم می داشتیم از این مورد بلا اشکال انصراف داشت، تا چه برسه به این که ما یک دلیل لفظی که شامل همه موارد مدعای ما باشه نداشتیم. در حقیقت در بعضی از موارد باید روی قاعده حکم بکنیم و رفتار بکنیم. اون قاعده چه اقتضایی داره؟ اگر کسی کتاب زلال رو در کتاب خانه خودش حفظ کرده به منظور این که مطالعه کنه و از شبهات این کتاب جواب بده و جلوی انحرافاتی که این کتاب به وجود می آورد بگیرد، پس نتیجتاً این موردی رو که ایشون در کلامشون استثناء کردن که اگر کسی برای پاسخگویی این کتاب زلال رو حفظ کنه و صلاحیت هم داشته باشه برای پاسخگویی، یعنی از نظر مرتبه علمی به حدی هست که میتواند جواب از شبهات این کتاب رو بده، این لا یحرم علیه حفظ کتب زلال، بلکه برای این که بسا مستحسن هم باشه که کتاب رو نگهداری بکنه، برای اینکه جواب از اشکالات و شبهات او رو بده. لذا این مورد خیلی جای بحث نیست و کسی هم نمیتوانه درش مناقشه بکنن. اما مورد دوم که در بین صحبت ها هم گاهی من عرض میکردم، شاید از عبارت ایشون استفاده بشود، جواز حفظ کتب زلال در این مورد دومی که من میخوام عرض بکنم. مورد دوم کسی است که عرض میشود، خوب دقت بفرمایید، نمیخواد کتاب زلال رو جواب بگوید، صلاحیت هم فرض کنید نداره برای جواب دادن، از نظر مرتبه علمی هم به حدی نرسیده که بتواند پاسخگوی مشکلات و شبهات باشه، ولی اینقدرم این آدم در عقیده خودش قرص و محکمه که مطالعه این کتاب ها هیچ گونه اثر سویی درباره این نداره و خوف و خشیت زلل درباره این تحقق نداره. آیا این آدم چطور؟ مثل اینکه شاید خیلی ها این طور باشن، میخوان اطلاع پیدا بکنن بر مطالب این کتاب زلال بدون اینکه بتونن جواب بدن و بدون اینکه این زلالت این کتاب سر سوزنی در اینها اثر بگذاره. نمیتونن جواب بدن و نه تحت تأثیر زلالت کتاب قرار میگیرن. آیا برای چنین آدمی حفظ کتاب زلال جایز یا نه؟ شاید از عبارت ایشون استفاده بشود، جواز همین معنا. من حالا باز این عبارت رو در این رابطه میخونم، ببینید جواز استفاده میشود یا نه. و اما مجرد الاطلاع على مطالبها فليس من الاغراض الصحيحه المجوزه لحفظها لقالب الناس. قالب الناس كان من العوام الذين يخشى عليهم الزلال و زلل. خب از این عبارت شما استفاده نمی کنید که اگر کسی هیچ خوف و خشیت زلال و زلل در بارش نیست، از اون طرف قدرت بر جواب از مطالب کتاب زلال رو هم نداره، فقط هدفش این است که از مطالب این کتاب بخواد اطلاع حاصل بکنه، ببینه چه حرفایی در این کتاب زلال نوشته شده. آیا استفاده نمی کنید که این براش جایزه؟ بعدم می فرماید، تفریح می کنه، فلازم و علا امثالهم، بر امثال اون عوامی که یخشا علیهم الزلال و الزلل، اونی که لازمه اینه، التجنب من الکتب المشتمله على ما يخالف عقائد المسلمين. آیا از این تعبیر شما استفاده جواز در این موردی که ما عرض کردیم نمی کنی. ظاهرش چرا و علتش هم همینه که ما عرض کردیم که یک دلیل لفظی منطبقه بر مدعا نداریم که شما بیایید بگید خب در اون مورد اول ادعای انصاف میکردید، اما در این مورد دوم چه دلیلی بر ادعای انصراف دارید؟ اگر ما یک دلیل لفظی اونطوری داشتیم ممکن بود کسی به ما این اشکال رو بکند، اما بعضانی که ادله قابل خدشه و مناقشه بود در حقیقت مسئله تناسب حکم و موضوع مطرحه. خب در رابطه با کتاب زلال وقتی که مسئله ای رو مطرح می کنن دنبالش هم این مطلب هست که خوف زلالت در کاره، خشیت از انحراف در کاره. اما اگر کسی یقین داره که هیچ گونه تحت تأثیر حرفهای این کتاب زلال قرار نمیگیره، فقط هدفش این است که اطلاع بر مطالب این کتاب پیدا بکنه، اینجا باید حکم بکنیم به این که مانعی ندارد حفظ کتب زلال، ولو این که به منظور پاسخگویی هم نیست، برای این که صلاحیت نداره و اهلیت برای پاسخگویی نداره. نگه داشته از کردم برای اینکه میخواد مطالب این کتاب رو ببینه چیه، اما یقین هم داره که 100% سر سوزن این مطالب این کتاب درش اثر نمیگذاره. مایه زلالت برای غالب ناس چرا، اما برای شخص این نه، برای شخص این هیچ ایجاد زلالت نمیکنه. که شما برای مدعای خودتون دلیل میخواستید، ببینید دائره دلیل چه مقدار وسعت داره. عرض کردم درست دقت بفرمایید، در اون مورد اول اگر دلیل لفظی هم داشتین شما ممکن بود، یعنی قاعدتا هم همینطور بود، ادعای انصراف بکنید، بگید با این که مقتضای دلیل اینه که این آدمی هم که بخواد جواب بده این هم حفظ کتب زلال برش حرامه، لیکن چون در مقام جوابه دلیل از این مورد انصراف داره. اما فرض اینه ما یک همچین دلیل لفظی که منطبق بر همه افراد مدعای ما باشه نداشتیم، ادله‌ای که ملاحظه کردی یا لبی بود و قدر متیقن داشت یا مناقشه یا مناقشاتی درش جریان پیدا می‌کرد، لذا ما مجبوریم که اینجا علل قاعده پیش بریم. خب قاعده اقتضا میکنه کسی که کتاب زلال رو برای جواب از او حفظ میکنه در کتاب خانه خودش، این چه بسا مستحسنه، از کار خوبیه که کتاب رو نگهداری کنه برای اینکه دونه دونه جواب بده. همین مقدار، اما یقین هم داره آخه عرض کردم نداریم در یک دلیلی. اگر یه روایتی می داشتیم ولو یه روایتی مثلا فرزن موثقه سکونی که می گفتش که حفظ و کتب زلاله حرامون، شما می آمدید می گفتید نسبت به مورد اول انصراف داره، اما نسبت به این مورد ما انصرافش رو قبول نداریم. مقتضای اطلاق دلیل این است که اینجا حرام. اما بعد از آنی که یه دلیلی روی این عنوان نداشتید و در حقیقت اینجا باید علل قاعده و روی تناسب حکم و موضوع مسئله رو مطرح بکنید، این آدمی که من یقین دارم سر سوزنی تحت تأثیر این کتاب قرار نمیگیره، ضمن اینکه جوابم نمیتونه بده، هدفش این است که از مطالب این کتاب اطلاعی برای او پیدا بشه، ببینه که مثلا درباره شیعه چه حرفایی زده می شود، همین مقدار، اما نه تحت تأثیر زلالت قرار می گیره و نه قدرت بر جواب داره. این رو ما از چه راهی اثبات بکنیم که حفظ کتاب زلال بر این حرامه؟ از چه راهی؟ نسبت به قالب ناس که به تعبیر ایشون یخشا علیهم از زلال و از زلال، خب اون مسئله خشیت و خوف زلال و زلال مطرحه، اما نسبت به آدمی که هیچ خوف زلال و زلال مطرح نیست و در حقیقت از قالب ناس خارجه، این به چه دلیل براش حرام باشه حفظ کتاب زلال؟ اگر کسی الان از شما سوال کرد که مد دلیل علی حرمت حفظ کتاب زلال برای این آدم، شما در پاسخش چی میگید؟ چه دلیلی میتونید اقامه کنید؟ خب یه وقت به درد بخوره، این هم به درد بخوره برای اینکه بفهمه که درباره شیعه چه حرفهایی زده میشه. این یک قرض صحیحیه، ولو اینکه جواب اشکالاتشو نمیتونه بده، ولو اینکه تحت تأثیر اضلال اونها قرار نمیگیره، اما دلش میخواد ببینه چه حرفایی درباره شیعه زده میشه، میخواد یه حرفا رو بفهمه. میدونم روی ضابطه من از شما سوال میکنم چه دلیلی دارید بر این که حفظ کتاب زلال بر این حرامه؟ و دلیل میخواد ما اینجا ننشستیم که همینجوری صحبت بکنیم، از میشهد ما تابع دلیلیم، هر مقداری که دلیل دلالت کنه نه خطبه، اگر دلیل نداشته باشیم حکم نمی کنیم بر طبق او. پس این از عبارت ایشون استفاده می شود که برای قالب ناس که یخشا علیهم الزلال و الزلل لازمه که تجنبه از این کتاب ها داشته باشن، و اما افراد نادری که هیچ تحت تأثیر زلالت این کتاب ها قرار نمی گیرن، چه بسا از عبارت استفاده کنیم که هیچ مانعی نداره برای اینها حفظ کتاب زلال. آخرین نکته ای که مختصره در این رابطه من عرض می کنم و این بحث رو تمام می کنیم این است که کلمه کتاب در این عباره به اصطلاحی که متداول بین ما هست نیست. این کتاب شامل می شود هر مکتوبی را، حالا بخواد عنوان کتاب اصطلاحی داشته باشه یا عنوان مجله داشته باشد، و امثال ذالک کسی در ذهنش نره که اگر گفتیم حفظ کتاب ضلال جایز نیست، حتما باید عنوان کتابی داشته باشه، کتاب اصطلاحی. نه، کتابم نباشه، مجله هم باشه که درش ضلالت و گمراهی هست، مثل خیلی از مجلاتی که در زمان طاغوت منتشر می شد، مثل مسئله مثلا مجله زن روز. ولو اینکه گاهی از اوقات مقالات مرحوم شهید علامه مطهری هم مجبور بود و چاپ می کرد، ولی اساس مجله روی اقوا و ضلالت بود، روی این بود که عرض می شود که مردم زنها رو مخصوصا از حجاب بیرون میاره، آزادی عرض می شود مطلقی به اینها بده، حقوق بیشتری برای اینها قائل بشه. این هم جزء کتاب ضلاله، ولو اینکه از نظر عرف عنوان کتابی برش منطبق نیست. این هم لازم بود که تذکر بدیم. ما چیشی؟ اینا رو خوندیم، گوش بدیم، اینا رو خوندیم هم برم. اما مسئله 16، مسئله 16 یک مسئله خیلی مفصلی هست و عناوین متعددی هم از محرمات در ذکر شده، مثل کلمه سحر و شعبده و کهانت و تنجیم و امثال ذلک. همه اینا رو در ضمن یک مسئله مفصله ایشون بیان کردن، لکن ما دونه دونه بخونیم انشاءالله. شروعش از مسئله سحره، همین دو سه خط در رابطه با سحر میخونیم، بقیه مسئله بعد. عمل السحر و تعلیمه و تعلمه و تکسب به حرامون و المراد به ما یعملو من کتابتن او تکلمن او دخنتن او تصویرن او نفتن با سه سنخته او اقدن و نحب ذالک یؤثر فی بدن المسحور او قلبه او عقله فیؤثر فی احضاره او انامته او اغمائه او تهذیبه او تبدیبه او نحب ذالک. یکی از محرمات که مرحوم شیخ هم مستقلن این محرم رو عنوان کرده، مسئله سحره و عمل سحر، چه در رابطه با تعلمش و چه در رابطه با تعلیمش و چه در رابطه با عملش و چه در رابطه با تکسبش، می‌فرمایند این حرامه. دلیل بر حرمتم یکی مسئله لاخلافی است که ایشون ادعا می‌کنه و بالاتر مسئله ضرورت ادعا می‌کنه، که نوعاً باید گفت اینهایی که کلمه ضرورت رو در این جور مسائل فقهیه به کار میبرن، به تعبیر امام بزرگوار این مقصود ضرورت فقهه، نه ضروری از دین که اگر کسی منکر بشود انکارش به انکار رسالت برگرده و انکار رسالت هم موجب کفر و ارتداد بشه. مقصود از ضروری یعنی در عالم فقه جزء ضروریات و مسائل روشن فقهیه، نه در عالم دین به ما و دینون. بله بعضی چیزا خب ضرورت دینه، وجوب صلات، وجوب صوم، وجوب حج و امثال ذلک، اینا از ضروریات دینه و اگر کسی اینها رو انکار بکنه خدای نکرده انکارش برمیگردد به انکار رسالت و انکار رسالت مستلزم کفر و ارتداده. حالا دلیل بر حرمت سحر چیه؟ دلیل علاوه بر اون لا خلاف و ضرورتی که ادعا شده و علاوه بر روایات مستفیضه‌ای که بعضیاش رو انشاءالله میخوانیم و اگر بخواید روایات رو در وسائل بابش رو پیدا بکنید، باب 25 از ابواب مایوت تصوبه، چون در این کتاب و تجاره خیلی ابواب رو ایشون به هم ریخته و پیدا کردن یک باب مورد نظر با مشکل مواجهه، ولی در باب 25 از ابواب مایوت تصوبه از کتاب و تجاره این روایات مربوطه به حرمت سحر رو عنوان کرده. ولی قبل از آنی که ما این روایات رو بعضیاش رو اشاره کنیم، من یک نکته رو عرض میکنم که در کتابی هم ندیدم. خود همین معنا که در کتاب حدود ذکر کردم که از ساحر و یقتل، حد سحر عبارت از قتل، خود این دلالت میکنه بر اینکه سحر در یک مرتبه بالایی از حرمت قرار گرفته که حدش عبارت از قتله، در حالی که ما میبینیم مثلا در بین امور محرمه ای که خوب در نظر متشرع خیلی اهمیت داره، فرض کنید مسئله زنا خیلی اهمیت داره، معذالک میبینیم حد در باب زنا قتلیست، فقط در یه موارد مخصوصی اونجایی که زنا توامه با احسان باشه، اونجایی که زنا مثلا هم اکراهن باشه، اونجایی که زنا زنای به زی نصب باشه، مثل این که خدای نکرده مردی با دختر خودش زنا بکند، اینجور موارد قتل هست. اما حد اصلی در باب زنا عبارت از همون صد و تازیانه است، اما در باب سحر ما ملاحظه می کنیم که اصلا حد اولی ساحر عبارت از قتل. آیا از این عظمت حد ما نمی توانیم عظمت حرمت رو استنباط بکنیم؟ اگر حرمتش خیلی مهم نبود و دارای عظمت نبود، نمی باید چنین حدی رو شارع برای ذکر کرده باشه، در حالی که در خیلی از محرمات عرض کردیم مسئله قتل مطرح نیست. اونجا این دلیل رو من ندیدم، در بعضی جا بشنم در خیلی جا کسی بهش تمسک کرده باشه، یعنی به ذهن انسان خود این مسئله هم میاد. حالا اگر کسی در این استنباط هم مناقشه بکنه، یک روایات مستفیضی در این رابطه در همون بابی که عرض کردم که بعضی از روایاتش رو هم انشاءالله میخونیم، دال بر این معنا هست که سحر یک چیزیست که محرمه، بلکه از بعضی از روایات استفاده می شود که قرین شرک اینقدر اهمیت داره که می فرماید از سحر و شرک مقرونان، این دوتا با هم در رتبه عرض می شود شرک مسئله سحر رو قرار داده. با اینکه ما ببینیم در آیه شریفه خود خداوند می فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک